متهم بشود به مداخله گری در داخل عراق یا هر کجای دیگه، این واقعا غیر واقعی است. یعنی شما هیچ گونه علائمی نمیبینید که جمهوری اسلامی که الان درگیر هست امنیت خودش رو، اقتصاد خودش رو، ثبات خودش رو بیاد حکومت جدیدی رو شکل بده، اونم با نگاهی که حضرت امام داره. حضرت امام یکی از ویژگی‌های بزرگ مدیریتی شما نگاه میکنید اینه که هنوز انقلاب پیروزی نرسیده، به دنبال این هست که نهادهای قانونی رو شکل بده، قانون اساسی شکل بیرونه تو رفراندوم مردم. شما میبینید جامعه هنوز یک دست نیست، جامعه به گونه این نیست که شما الان بیایید بگید که آقا یک سبد سیاسی مشخصی ما داریم. تأکید امام بر اینه که باید انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت بگیره، مجلس ملی اون وقت ریاست جمهوری شکل بگیره، نهادهای رسمی حکومت شکل بگیره. یعنی ما درگیر چون این فضایی هستیم. در این حال شما میبینید که امریکا در داخل کشور حضور داره، سفارتش به عنوان یک لانه جاسوسی است که داره هدایت میکنه حرکتهای ضد انقلابی رو. و شما اگر یک تبرقی بکنید به تاریخ سال 58 اینا به خوبی مشهوده که اصلا نظام درگیر، انقلاب درگیر با این مباحث هست و جامعه عراق خودش یک جامعه انقلابی است. بله، تأثیر انقلاب بر کل جوامع داره خودش رو نشون میده، اما اینا هیچ کدوم مداخله گری نیست. این که ادعا بشود که تحریکات جمهوری اسلامی ایران یا دخالت های جمهوری اسلامی باعث شد و بهانه شد برای جنگ صدام علیه ملت ایران، این اصلا با واقعیت همخوانی نداره. اعترافات دشمن هم این رو میگه. یعنی خود امریکایی ها بعد اعتراف میکنن در این که کمک کردن به صدام و تشویق کردن، و این نکته خیلی مهمه. شما ببینید اتفاقی که در دوره دفاع مقدس افتاد، تمام جبهه کفر اما از شرق و غرب آمد پشت سر صدام. این دو اردوگاه امپریالیست در اون وقت و اردوگاه کمونیسم، اینها در خیلی از موضوعات در تقابل و در جنگ و تضاد و رقابت بودن، اما در حمایت از صدام موضع مشترکی داشتن.
آقای کاظمی قمی، این تأثیر انقلاب اسلامی بر فضای شیعیان و اون نهله انقلابی عراق چگونه بود که ما شاهد اخراج بسیاری از علما و عراقی ها در فضای پس از انقلاب هستیم؟ این چه تأثیری داخل اون فضا گذاشت؟ چه چیزی رو احیا کرد که صدام با واکنش‌های خیلی جدی با اون برخورد کرد و نگران شد از این فضا، نه از باب الزامن مداخله ما، از باب پیام انقلاب و استعدادی که حضرت عالی به خوبی هم اشاره کرد؟
خب ببینید، شما حتی قبل از پیروزی انقلاب و انقلاب اسلامی ایران، اتفاق بزرگی که در عراق افتاد در دوره استعمار انگلیس، این نهضت و قیام علمای شیعه است علیه استعمار، این رو دشمن از یاد نبرده. یعنی نقش علما رو دیده. خب حالا بیایم تو همین عصر کنونی که ببینید، فتوای مرجعیت اعلی در نجف اشرف بلا شک تحت تأثیر اندیشه و افکار امام خمینی است. اینکه شما میبینید حضرت آیت الله العظمی سیستانی در مسئله این هجوم وحشیانه گروه های تکفیری مثل داعش، ایشون حکم جهاد میده. خب این همون اندیشه های را به امامه که داره تأثیر خودش رو میذاره. زمینی که خب حضرت آیت الله سیستانی هم مثل علمای 1920 دیگه در برابر استعمار داره بای میسه. حرکت داعش حرکت استعماری است. ایشون در پیامشون میفرمایند که هر که در جنگ با داعش کشته شد شهید اسلام است. خب این اندیشه های امام این گونه است و امروز شما در حوزه نجف هم این گونه داره اتفاق می‌افته. در نتیجه پس در عراق یک مبارزه ضد استعماری با محوریت علما شکل گرفت. ما دیدیم و استعمار رو به زانو در آورد. این که بعد آمدن در اون مقطع بزرگان رو تبعید کردن دیگه، خیلی از علما رو تبعید کردن به ایران و جاهای
حکیم رو کاملاً و خانواده.
نه، در سال 1920 رو میگم، در دوره صدام هم، یعنی این تجربه در دوره صدام هم اتفاق افتاد. یک سری از اینها رو تبعید کردن، اما بخش زیادی از علما رو شما میبینید که صدام زندان کرد، اعدام کرد، شکنجه کرد، یه بخشی از اینها رو ترور کرد. اینه که صدام بر نمیتافت و این تجربه مبارزاتی علما رو هم دیده بود. و شما ببینید، اینم باز جالبه، از سال 2003 تا به امروز که نظام صدام سقوط کرد، این کشور اشغال شد تحت اشغال امریکا و تروریسم هم در قبل اشغالگری گسترش پیدا کرد. حرکت مردم عراق تحت زعامت مراجع، درسته که رهبران سیاسی هستن، زینقشن، اما جامعه گروه مرجعش مراجع دیدی هست. شما در مقاطع حساس مردم تبعیتشون از مراجع دینی است. این خیلی نکته مهمی است.
این سیاست در حاشیه دین قرار داره اساسا.
نقش مرجعیت اونجاست که من عرض کردم که وقتی که مرجعیت فتوا میده، این بسیج عظیم شکل میگیره. چیزی به نام هشت شعبی، یعنی بسیج مردمی است. البته بسیج مردمی یکی از دستاوردهای انقلاب امامه. چرا؟ چون حضرت امام در عرصه روابط بین الملل یکی از مؤلفه های قدرت و بازیگری رو، نه اینکه قدرت های بزرگ میدونه و یا واحد های سیاسی میدونه، مردم رو میدونه، نخبگان رو میدونه. این تأثیر این اندیشه شما در عراق میبینید. یعنی این تأثیر اندیشه انقلاب امام است که نقش و جایگاه مردم هست. و همین از وقتی که مرجعیت فتوا میدهد، این بسیج عمومی به سرعت شکل میگیره، بسیجی که امروز به عنوان هشت شعبی است. و این در حقیقت عزت و اقتدار ملی عراق رو داره. این ناشی و برگرفته از دستاوردها و اندیشه های امام هست، در فتوای مرجعیت دیده میشود. و یا یکی از پیام های بزرگ انقلاب امام و اندیشه های حضرت امام، من در مردم سالاری میدانم، جامعه عراق یک جامعه دیکتاتور و استبداد زده است. اما در طول این 13-14 سال، یعنی از بعد از سقوط، امریکایی ها به شدت در ابتدا مخالف با انتخابات بودند، مخالف با مردم سالاری بودند. شما دیدید که یک نظامی رو آوردن، یک جنرال رو آوردن، بعد یک فردی رو به عنوان فرمانده مدنی آوردن، دنبال این بودن یه شورای حکومتی درست بشه، امریکایی ها حاکم باشن، نمیخواستن انتخابات بشه. مرجعیت، تأثیر این مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی که تبدیل شد به نماد جمهوری اسلامی، آثار خودش رو در عراق گذاشت. به همین خاطر هم شما ببینید در اوجی که اشغالگریست، تحمیل سلطه امریکایی هاست، در این حال که تروریسم داره رشد میکنه، صندوق های رای امنیت ندارن. و شما ببینید خیلی از گروه هایی که حالا به اسم گروه های سیاسی در عراق شکل گرفت، اینا مخالف با حرکت های مردم سالاری بودن. از اون طرف رژیم های مرتجع منطقه مثل عربستان سعودی، شما ببینید که اونها گردش قدرت درش نیست، دموکراسی نیست. اینها بزرگترین چالششون با عراق امروز اینه دیگه، در مردم سالاری، که اگه یک نظام مردم سالار بیاد حکومت و یک نظامی سیاسی شکل بده که این شکوفا بشه، این بتوانه از استقلالش، عزتش، آزادیش دفاع کنه، در این حال رشد و سازندگی و پیشرفت رو بپیمان. خب طبیعیه که چون این عراق تأثیرش رو بر جامعه بسته منجمد مثل سعودی میگذاره. اینکه شما میبینید تمام جبهه ای که در دوره جنگ تحمیلی از صدام حمایت کردند، تلاش کردن نگذارن عراق جدید شکل بگیره. عراقی که یک طرفش مردم سالاری است، در این حال که اشغال بود. خب این تاثیر انقلاب هست. این روحیه جسارتی که در برابر امریکا نظام سلطه در عراق ایجاد شد، اینا تاثیر اندیشه ها و افکار امام هست که ما میبینیم. مردم سالاریش به همین خاطر که در سخت‌ترین شرایط اینا پای صندوق های رای رفتن. و امروز شما میبینید که خیلی باز مهمه که در اندیشه انقلاب و در گفتمان انقلاب اسلامی، امام مسئله فرق گرایی نیست، اسلام ناب است.
خیلی متشکرم آقای کاظمی قمی. با برنامه عصر خمینی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت‌های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده‌ها در هم بکشند. پروفسور روژه گاردی، اندیشمند فرانسوی، معتقد است به راستی انقلاب اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کرد به هیچ یک از انقلاب‌هایی که در قبل برپا گردیدند شبیه نیست. در طول تاریخ انقلاب‌هایی بودند که به هدف تغییر نظام سیاسی برپا گردیدند. انقلاب‌های اجتماعی هم در جهان رخ داده است و نشانگر خشم فقرا علیه اغنیا بود. انقلاب‌های ملی هم خشم خود را علیه استعمارگران و غاصبان خالی کردند. آنچه قابل توجه است انقلاب اسلامی ایران دارای تمامی این انگیزه ها بود. انقلاب اسلامی علاوه بر این حامل معانی جدیدی بود که نه فقط حکومت سیاسی اجتماعی استعماری را سرنگون کرد، بلکه مهمتر از آن تمدن و جهان بینی خاصی را که در مقابل دین علم شده بود واژگون ساخت. انقلاب اسلامی ایران تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان و جهان و احیای باورهای دینی داشت. در عصری که می رفت عزت و شوکت اسلامی توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایمال گردد و اخلاق و ارزش‌های اسلامی به بوته فراموشی سپرده شود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی را به ارمغان آورد.
با برنامه عصر خمینی در خدمت آقای کاظمی قمی سفیر اسبق ایران در عراق هستیم. در دفتر ایشون حضور هم داریم و میهمان ایشون هستیم. آقای کاظمی قمی، عراق نوین رو شما و فضای موجود عراق رو خیلی راحت تفسیر میکنن که امریکایی‌ها به عراق حمله کردن، دیکتاتوری صدام رو ساقط کردن و اساساً عراق نوین رو تلاش امریکایی ها برای منطقه میدونن. شما به عنوان کسی که در این فضا کاملا حاضر بودید، چه مقدار عراق نوین رو زاییده انقلاب اسلامی میدونید؟
ببینید، این تردیدی نیست که امریکایی ها در نقشه راهشون این رو دنبال میکردن که عراق به عنوان گام اول شگیری خاورمیانه جدید باشه. حالا این مشخصه خاورمیانه جدید از منظر امریکایی ها چی بود؟ یک، پایدار کردن امنیت اسرائیل بود. دو، برخورد با دولت های انقلابی و مستقل بود. برخورد با حرکت های اسلامی به بهانه مبارزه با تروریسم بود. از نگاه امریکایی ها خاورمیانه جدید تسلط بر حوزه منابع نفتی و انرژی بود برای اینکه سیاست های قدرت های بزرگ دنیا رو تعدیل کنه در چارچوب آنچه که میخواد. خب اگر امریکایی ها در این امر در عراق موفق شده بودن، همین گام رو در مناطق دیگه بر میداشتن. خب شما دیدید دنبال این بودن بعد از اینکه عراق رو اشغال کردن مدیریت کنن روابط خارجی عراق رو، حضور نظامیشون رو تثبیت کنن، نظام سیاسی با مدل امریکایی رو بیارن و ساختار دفاع امنیتیش هم کاملا امریکایی بکنن. امریکا دنبال این مسئله بود. خب وقتی شما این سیاست و هدف گذاری امریکا در عراق به عنوان گام اول اون خاورمیانه جدید میبینین، هیچ کدوم با مصالح مردم عراق و مصالح ملت ها در منطقه همخوانی نداره و من تردیدی هم ندارم اگر امریکایی ها در عراق موفق شده بودن، سناریوی جنگ نظامی علیه ملت ایران رو رقم می‌زدن. این در اظهارات رئیس جمهور وقت امریکا به صراحت آمده. حتی بعضی از خناسان داخل کشور هم تحریک می‌کرده در اون مقطع. و این تشخیص این که باید طرح امریکا در عراق با شکست مواجه بشود، در این بصیرت الهی مقام معظم رهبری بود که این تشخیص رو دادن و اون حرکتی که در عراق اتفاق افتاد و قاطبه مردم و رهبران و مراجع دینی در برابر این طرح خائنانه ایستادند. پیوند جمهوری اسلامی با ملت عراق به دلیل اینکه هم مشترکات دینی داره، هم فرهنگی داره، هم رابطه کهن تاریخی داره، هم منافع و تهدیدات مشترک داره، اینها به عنوان بزرگترین پشتوانه هایی بود که این دو ملت توانستن با هم دیگه تلاش بکنن و نگذارن در عراق چیزی اتفاق بیفته که این خطرش کل غرب آسیا رو تحت تأثیر خودش قرار بدهد. خب این که عراقی ها به یک هنچین بلوغ رسیدن، تردیدی نیست به این که تأثیر انقلاب ما بر همه جوامع از جمله جامعه عراق، البته به این باید اعتراف کرد در اندیشه های حضرت امام و در گفتمان انقلاب اسلامی خود اینها متخذ از اسلام هست و گرفته شده از اولیای الهی و ائمه اطهاری هست که الان در عراق هستند. یعنی اندیشه های حضرت امام برگرفته از سیره ائمه معصومین ما هستند که الان در عراق هستند. پس خیلی پیوندها پیوندهای نزدیکی هست. خب این رو به ذرس قاطع می شود گفت که امریکا در داخل عراق دوچار یک ناکامی محض شد. این شما در عرصه میدانی به خوبی میبینید. هیچ کدوم از اون اهدافی که در عراق دنبال میکرد محقق نشد و ما امروز حقیقتاً شاهد افول قدرت و ابهت پوشالی امریکا در منطقه به ویژه در داخل عراق هستیم. در همین انتخابات اخیر و در همین تشکیل دولت جدید عراق رو ما به خوبی دیدیم. امریکایی ها با همه فشارها و تطمیع و تهدیدهایی که کردند، عراقی ها مسیر خودشون رو رفتن، مسیر مقاومت، مسیر استادگی، مسیر توجه به عزت ملی و استقلال. اینا همه در شعارها و در اندیشه های امام حضر
آقای کاظمی قمی. من فکر میکنم که یک غفلتی رو ما داریم از بحث عراق که گاهی این نفوذ طبیعی جمهوری اسلامی، نه نفوذ سیاسی الزامن، این نفوذ طبیعی جمهوری اسلامی اونجا نشون میده،
مقبولیت جمهوری اسلامی،
گاهی فقط محدود میکنن حضور ما رو به تاثیرگذاری در گروه های شیعی. شما این حضور رو، چه حضور انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو در قالب کردها و گروه های سنی که مورد ظلم و ستم بعثی بودند، اگر قرار باشه صورت بندی کنید، این رو چگونه صورت بندی میکنید؟ و این نکته رو هم برای من توضیح بدید، نهله شیعیان سکولار رو که به عنوان یک نهله سیاسی جدی مورد حمایت آشکار امریکا حضور داشتن، این هم ثمر در فضای سیاسی عراق به صورت اساسی نداد. اینها رو اگر بخواید در قالب تأثیرات الگویی جمهوری اسلامی بخواید تبیین کنید، چگونه صورت بندی میکنید؟
ببینید، شما از اعترافات رهبران کرد میگن انقلاب امام خمینی ما رو احیا کرد.
این رو کی میگه؟
این مثلا در کلام شخصیت مثل آقای مسعود بارزانی. این یک حقیقت محضیست. دو، در همه شرایط سخت انقلاب جمهوری اسلامی، مردم ایران، حامی اصلی تمام مردم عراق از هر طایفه و رنگ مذهبی بودند. از کنه این فقط برای عراق نیست، شما بیشترین مهمانهای یا مهاجرین افغانی از برادرهای اهل سنت هست. اصلا نگاه انقلاب اینه. من در تو با افغانستان هم با حضرت امام یک نکته دارن خیلی عجیبه. یه زمانی روسا پیام داده بودن و قرطش نظام شوروی، اون زمانی بود که دیگه همه این ارتش سرخ دیگه داشت شکست می‌خورد، این مقاومت مجاهدین افغانی و مردم افغانی که ما حمایت کردیم در برابر ارتش سرخ، شوروی ها پیام داده بودن که اگر جمهوری اسلامی را به یک نوعی این رژیم حاکم بر کابل رو تلویحی به رسمیت بشناسه، نه بخواد خیلی اعلام کنه، ما حتی حاضر هستیم که همکاری های تسلیحاتی ما رو با صدام برداریم، کم کنیم، به شما کمک کنیم. حالا این داستان طولانیست، اما حضرت امام فرموده بودن هر اقدام و تصمیمی که علیه منافع ملت های مسلمان بخواهد بشود ما قبول نداریم. ببینید این هست که از نگاه امام کرد انسان است، عرب سنی انسان است، شیعه انسان است. این نگاه در داخل عراق امروز به خوبی خودشو داره نشون میده. جالبه که شما بدونید جمهوری اسلامی ایران در فضای سیاسی به دلیل مقبولیتی که امروز داره، خیلی وقتا شما به این رهبران عراقی از جمهوری اسلامی میخواهند که شما کمک کنید ما را در حل برخی از مشکلات، در برخی از موضوعات کمک کنید که ما به تفاهم برسیم.
بله
ببینید حالا امریکایی ها و یا دیگران بگن جمهوری اسلامی ایران دخالت میکنه، اما جامعه عراقی رو نمیگه، جامعه عراق میخواهد. شما ببینید
تجربه همکاری رو،
صداقت جمهوری اسلامی رو. ببینید یه نکته باز قابل توجهه، در تاریخ چهار قرن اگه شما نگاه کنید از اون دوره نزاع عثمانی ها که اصطلاحاً گفته میشود با صفویه، تلاش کرد دشمن یک فرهنگ بی‌اعتمادی نسبت به ایرانی رو در افکار عراقی ها ایجاد کنه،
شکاف عرب عجم رو.
این یکیش هست. این میاد در دوره مثلا استعمار 1920 انگلیسی ها به یک شکل، در دوره این 37-8 سالگی بعثی ها که اصلا جنگ ها به ما تحمیل شد، این هی در اندیشه عراقی ها این ذهنیت ضد ایرانی رو راد. اما شما امروز میبینید که برخلاف همه این حرکت ها، امروز این تعاملات مردمی، پیوند ها روز به روز قوی تر میشه. این به دلیل نگاه انسانی و اسلامی است که در گفتمان انقلاب امام شما میبینید. به همین خاطر شما به این حرکتی که در بصره اخیراً انجام شد علیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی، ببینید قاطبه عراقی ها اشاعر فرق نمی کرد شیعه بود سنی، هی آمدن به سفارت جمهوری اسلامی ایران
محکوم
کردن و حمایت کردن از جمهوری اسلامی ایران. بزرگترین چالش امروز فرهنگ لیبرال دموکراسی این هست که در عرصه حاکمیت مدیریت جامعه خدا رو جایگزین کرد امام.
آقای کاظمی قمی، این نکته آخر رو به عنوان ثمره انقلاب اسلامی در دهه چهارمش، اگر ما ظهور هشت الشعبی رو در مواجهه مؤثر با داعش که واقعا یک مغولیسم جدید بود با بسیار خشونت بسیار بالا و ماهیت استکباری و استعماری،
این توهین به مغولیسم شد.
بله، یعنی شاید بدتر از این باشه، اگر ظهور هشت الشعبی رو به عنوان یک نماد بصیرت جدید میدانی و جنس مردمی که استقلال حقیقی عراق رو میتونه تضمین کنه ما بپذیریم، اول چقدر با این واژه قبول دارید که این یک نماد جدید و یک برداشت جدیدی از انقلاب اسلامیه که میتونه تحولات آینده منطقه رو کاملا دگرگون کنه و آمریکا رو به انزوا برسونه، چگونه این رو تفسیر میکنه؟
این که یک امر حقیقی است که پیام انقلاب با مقاومت ملت ایران، مقاومت‌های منطقه رو شکل داد. این مقاومت امروز حوزه ژئوپلیتیکش رو به توسعه است و اسلامیت این حرکت خودشو داره نشون میده. در بیداری اسلامی شما بگیر از 2011 و یا حرکت‌هایی که شما در منطقه شامات مثل لبنان، فلسطین، شما ببینید 50 سال حرکت‌های چپگرا و ملی‌گرای فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس هیچ کدوم نتیجه نداد و نتیجه اون 50 سال مقاومت شد اجلاس مادرید، شد سازش. اما از بعد از پیروزی انقلاب شما شاهد یک حرکت اسلامی هستی. گروه های اسلامی از کی شکل گرفت در فلسطین؟ از بعد از پیروزی انقلاب. در لبنان به همین صورت. پس بر این اساس آنچه که اتفاق داره میفته در منطقه که شما یک نمونه شو دارید میگید که هشت و شعبی،
من چون عراق بد نظرمه،
هشت و شعبی نمونهش میشه و تمثیلش گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. هشت و شعبی این نمونه است
که میتواند سیانت از عراق جدید رو
فقط این سیانت نیست، مسئله حفظ استقلال و تمامیت ارضی، این نماد عزت و اقتدار است
در چارچوب اندیشه های ما.
قطعا چرا امریکایی ها تلاش زیادی داشتن به اینکه هشت و شعبی شکل نگیره و چرا باز تلاش دارن بعد از اینکه شکل گرفت و در مجلس نمایندگان عراق این یک ساختار قانونمند در نیروهای مسلح شد، دنبال این هستن که این رو باز به هم بزنن، چون میدانن اتفاقی در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به عنوان رکن رکینه که همه انقلاب باید بهش ببندی، که میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امروز همین اتفاق در عراق افتاد تحت عنوان هشت و شعبی که این مقوم نه فقط نیروی مسلحه که نماد عزت و اقتدار ملی. این اتفاق امروز در لبنان افتاد، این اتفاق در سوریه در حال شگیری جدی است، اونجا هم باز بسیج مردمیش داره شکل میگیره، در مقاومت یمن داره خودشو نشون میده. چرا امروز تمام جبهه کفر داره در حدیده میخواد این مقاومت این ملت رو بشکنه؟ به خاطر اینکه میدونه که اون هم چیزی به نام مثل سپاه پاسداران خواهد.
خواهش میکنم در آخرین مطلبتون که حالا پایان برنامه است، ماهیت هشت و شعبی که در عراق شکل گرفته آیا واقعا فقط شیعیه یا نه هشت و شعبی عملا حفاظت از تمام مردم عراق رو در مقابل هجمه
وحشیانه
داعش تضمین کرد؟
در ترکیب سازمانی هشت و شعبی نیروی مردمی شما از همه اقشار عراق میبینید،
اصلا
خیلی از فرماندهانش از خود شیوخ عشایر منطقه برادرای اهل سنت و منطقه الانبار و موسل و تکریت هن. اصلا خود اونها تشویق کردن به این که هشت و شعبی در اونجا هشت سریعتر شکل، به اونها اسلحه دست گرفتن در برابر ادعایی که گفته می شود که این یک حزب فرقه ایست، یک جریان فرقه ایست، بعد بگن منظور شیعه هست، این ادعای درستی نیست. و این باز یک نکته خیلی مهم است، مرجعیت که فتوا داد همه آحاد مردم عراق آمدن در هشت و شعبی. و نکته جالب باز اینه، شما نگاه کنید در انتخابات سیاسی هم در پارلمان اینها امروز لیست های انتخاباتی داره از لیست های حزبی نمیدونم وابسته به یک جریان مذهبی خارج میشه، تبدیل میشه به لیست های ملی. شما در این لیست های اخیر میبینید که مثلا جریان فتح یا جریان نصر یا جریانات دیگه، شما هم لیست های شیعه توش نمیشه، هم لیست های برادرای اهل سنت. این باز در همون اندیشه وحدت بخشی امت اسلام که یکی از گفتمانهای انقلاب و امام هست، شما در عراق میبینید برخلاف این که دشمن تلاش میکنه که گفته بشه در عراق جنگ شیعه و سنی که راه انداختن در سالهای 2006 بعد از انفجاری که در مرقد شریفین شد، شما میبینید که نه، ملت عراق شیعه و سنی در کنار هم دارن حرکت میکنن، اگرچه تلاش دشمن در ایجاد تفرقه، تلاش دشمن در داخل شیعه، این تلاش ها داره صورت میگیره که البته باید حوزه علمیه به گوش باشه و به هوش باشه که از این مسائل غفلت نکنه. اما این صدور انقلاب که عامل وحدت بود، عامل هویت اسلامی و ملی بود در داخل عراق، به خوبی این امروز داره خودش رو نشون میده که از ثمرات عصر خمینی کبیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید جناب آقای کاظمی قمی. امیدواریم که با صحت و سلامت در خدمت به نظام جمهوری اسلامی برقرار باشید.
من دارم تشکر دارم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه از خوبینی همراه بودید. متشکریم. تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.